أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای إثبات خيار قبل به أدله استدلال شد که غالب اونها مخدوش شد. در جریان لا ضرر که مرحوم علامه که در تذکره که در قواعد و همچون فقهای بعدی اون را قوی ترین دلیل برای اثبات خیار قبل دانستن، محظورات فراوانی بود. پنج احتمال در قاعده حدیث لا ضرر بود که اشاره شد و یه احتمال دیگری هم سیدن استاد امام رضوان الله را ارائه بکنند که بر پیچیدگی این قاعده می افزد. کن حالا مطرح می شود. یه وقت است میگن لا ضرر حدیثی است متوجه مکلفین، نظیر راهی را که مرحوم شیخ الشریع اصفهانی رضوان الله رفته است. لا ضرر یعنی ضرر رسوندن به دیگری حرام است، مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج. یعنی این احکام حرام است و این حدیث نظیر سایر ادله نقلی متوجه مکلفین است. منتها فقیه ازش حکم تکلیفی استفاده میکند، بعد برای مقلدینش نقل میکند و فتوا میدهد، ولی حکم متوجه مکلفین است. حدیث یا دلیل متوجه مکلفین است. یه وقت است که نه، قاعده لا ضرر متوجه مکلفین افراد عادی نیست. این در حیطه قانونگذاری و قانونشناسی است که غیر از فقیه ماهر کسی اونجا حضور ندارد. این لا ضرر میخواهد بگوید که قانون ضرری در اسلام جعل نشده. این حرف را توده مردم نمیفهمد، نظیر لا رفث و لا فسوق نیست. چه اینکه ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم همین طور است. این کاری به مکلفین و توده مردم ندارد. این در حیطه قانون شناسی وارد شده است. قانون شناسان یعنی فقها با این حدیث روبرو هستند، میفهمند که حکم حرجی جعل نشده. لا ضرر هم همین طور است. پس بنابراین فرق اساسی نظر آیون با مرحوم شیخ الشریعه رضوان الله علیه است که اون بزرگوار بفرماید این حدیث نظیر لا رفث و لا فسوق متوجه مکلفین است، که مکلفین میگوید اضرار به دیگر حرام است. بزرگان دیگر میفرماید این حدیث نظیر به فقها و قانونشناسان است، یعنی ای فقیهان قانونشناس بدانید در اسلام قانون ضرری جعل نشده است. این نمیخواهد بگوید به اینکه ضرر رسوندن به دیگری حرام است. خب اگر این مبنا شد که قانونشناسی فرمایشی که به مرحوم مطلبی که به مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه اسناد دادن باید اون یه مقداری بیشتر تحلیل بشه تا این اسناد صحیح طرف در جا خودش قرار بگیره. گاهی به مرحوم سید اسناد میدن، میگن به اینکه ایشون میفرمایند که با قانون لا ضرر با حدیث لا ضرر میشود دو کار کرد، یکی اینکه حکم ضرری برداشته شده است، یکی اینکه چیزی حکمی که به وسیله او ضرر برطرف می شود اون هم جعل شده است. اون را از این حدیث میخوان استفاده کنند. بعد میگویند که لسان حدیث لسان نفی است نه اثبات. لا ضرر در صدد اثبات چیزی نیست، لا ضرر در صدد نفی است، یعنی حکم ضرری برداشته شده. این نقدی که به فرمایش مرحوم راسبم قاضی رضوان داری می شود باید تبیین بشه که آیا واقعا منظور ناقدان همین است یا فرمایش مرحوم سید همین است که نقد پذیر است. ظاهرا مرحوم اصلا فاضل نمیخوان بگن از حدیث لا ضرر ما دو چیز میفهمیم، یکی نفی ضرر، یکی اثبات قانونی که بهی یلتفع الضرر. ایشون میفرمایند که ما از حدیث لا ضرر دو مطلب میفهمیم در حیطه قانون شناسی. خود لا ضرر قانون جلب نمیکنه. لا ضرر دو تا پیام دارد، یکی این که در اسلام قانونی و حکمی که منشأ ضرر باشد نیست، دوم این که اگر ضرری رخ داد اسلام نسبت به او بی تفاوت نیست، حتما قانونی دارد که به وسیله اون قانون ضرر برطرف می شود. اما حالا اون قانون چیست؟ او رو مجتهد فقیه باید فحص کند. پس بنابراین این لا ضرر در حوزه قانون شناسی و قانون یابی که کار مجتهدان و فقها است. یک، و هیچ، یعنی هیچ قانونی از خود لا ضرر بر نمی آید. دو، برای اینکه لا ضرر نسبت به قوانین دارد نظر می دهد، خودش قانون جلب می کند. سه، لا ضرر می گوید به اینکه در بین قوانین اسلام قانونی نیست که منشأ ضرر باشد. چهار، اگر ضرری در حوزه بشری رخ داده است اسلام بی تفاوت نیست، حتما قانونی دارد که به وسیله اون ضرر برطرف می شود. این رو فقیه باید جستجو کنه، باید بفهمه که اگر این ضرر در اونجا اتفاق افتاده آیا زمان معاوضه است یا زمان ید است، یا قاعده علی الید است، یا قاعده ائتلاف است، علی الید مؤاخذت حاکم است، یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن حاکم است. حتما در اسلام یه قانونی هست که این ضرر را برمی‌دارد. اسلام نسبت به ضرر واقع شده بی تفاوت و ساکت نیست. این اصاره فرموش سیده، این فرموش خوبی است. پس یه وقت از ما میگویم که مرحوم آسان کاظم نظرش اینه که به وسیله لا ضرر و از خود لا ضرر ما قانون و حکمی میفهمیم که ضرر برطرف میشود. یه وقت از نه، لا ضرر ناظر به ادله و قوانین اسلامی است، او خودش پیامی ندارد که ضرر را بردارید یا چجور بردارید. لا ضرر نسبت به قوانین دارد اظهار نظر بکند. به فقیهان قانونشناس میگوید ای فقیه قانونشناس، این دو نکته را بدانید که در هیچ حکمی از احکام الهی، در هیچ قانونی از قوانین الهی شما قانونی پیدا نمی کنید که منشأ ضرر باشد. این یک. پس قانون ضررزا در اسلام نیست. دو، ای فقیهان بدانید که اگر ضرری رخ داده است قانون خاموش نیست، حتما در بین قوانین یه قانونی هست که اون ضرر را برطرف می کند. شما بدانید هم چیز است، برید جستجو کنید پیدا کنید. این حرف متینی نیست. پس فرمایش مرحوم سید این نیست که از خود لا ضرر ما دو چیز میفهمیم که لا ضرر در صدد جعل قانون باشد. اینطور نیست. مطلب بعدی این که فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه اصاره این سخنان که مرحوم آینانی باز کردن در فرمایشات مرحوم سید هست اسلام کاظم، که ایشون میفرمان به این که یکی از راه های اثبات خیار رب همون شرط تساوی است که ضمناً در دادستان ها هست. در هر معامله غرایز و عقلا بر این است که عوض و معوض مساوی هم باشند، ولو به صراحه همز مطلبی رو شرط نمی کنند، ولی بناشون بر این است. این مزره شرط ضمنی است که درست است که ما یک سمنی داریم و یه مسمنی داریم، هر دو معلوم است و غرری در کار نیست، لکن ضمناً بنای دو طرف بر این است که این عوض و معوض مساوی هم باشند، یعنی این ثمن مساوی با قیمت سوقیه و قیمت رایج روز باشد. ما یه قیمت داریم، یعنی این کالا امروز چقدر می‌ارزد. یک ثمن داریم که طرفین رو اون ثمن دارن معامله میکنن. اگر ثمن مجهول باشد معامله قراری است، اگر ثمن معلوم باشد قیمت مجهول باشد و اختلاف داشته باشد معامله صحیح است و قبل است و خیار قبل. قبل قیمت چیز دیگر است و ثمن چیز دیگر. بنای طرفین بر تساوی بین عوض و معوض هست. این شرط ضمنی است. مرحومای ناینی رو این شرط خیلی تکیه میکنن. تو فرمایشات مرحوم اصفهان کاظم هست. متاسفانه سیدنا استاد امام رضوان الله علیه اینو نمیپذیرن. میگن در بازار از این مسالم خبری نیست. تا مثلا از راه خیال قبل رو از راه خیال تخلف شرط میدونن. این نیست. خب مطلب دیگه این که تا کنون 5 احتمال درباره قانون لازرر داده شد. طبق بعضی از این محتملات قانون لازرر متوجه توده مردم است، یعنی ایها المکلفون. ضرر رسوندن به یکدیگر حرام است، مثل لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج که حکم تکلیفی داره. اما رو مبانی دیگران و دیگر مبانی این لازرر در صدد جعل قانون است، جزء قوانین است، جزء مسئله اصولی است، کاری به مسئله فرعی ندارد، کاری به مکلفی ندارد. اگر مسئله اصولی شد به مجتهدین نظر دارد. اگر مسئله اصولی شد این مخاطب اصلیش مجتهدان است، چون اون کسی قانون شناس است. اینا نتیجهش مال تو همه مردم است، اهم از مجتهد و مقلد. چون لازرر قاعده است، حالا یا قاعده فقهی یا مسئله اصولی، و در صدد بیان یک قاعده دینی است، مخاطب اصلی و اولی اینها مجتهدان هستند، نه توده مردم. سیدر استاد امام رضوان الله یه فرمایش ششمی دار، مطلبی دارن که در برابر اون مبانی دیگری فرمایش وقت ششم می فرمان این لازرر نه متوجه توده مردم است، نظیر لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج، نه متوجه فقه هاست، نظیر قاعده استصحاب و قواعد دیگر، قاعده علویت و امثال داره، بلکه این یه امر حکومتی است، متوجه رهبران حکومت و اولیای امور است، یه حکم سلطانی است. تعبیرشون است این حکم سلطانی، حکم ولایی است. یعنی ولی مسلمین هر جا دید ضرری هست با جلوش بگیرد. الان برای توسعه معابر و تسهیل امر ترافیک بالاخره بعضی از خانه ها، بعضی از مغازه ها باید تخریب بشه، جاده وسیع بشه. جمعیت این شهر چند برابر شد، وسیله نقلیه چند برابر شد، کوی و برزن همون وسعت را دارد. و هیچ که حاضر نیست که مغازش تخریب بشه یا منزلش تخریب بشه جای دیگه بسازد. خب این ضرر است به جامعه. کی باید جلوش بگیره؟ ولی مسلمی. اون که حاکم حکومت اسلامی است، اون جلوی ضررها رو میگیره. اگه ضرری در اسلام نیست، شما به جامعه داری ضرر میرسونی، این خونه رو باید تخریب کرد و این منزل رو باید تخریب کرد، پولش باید داد جای دیگه ساخت، یعنی جای دیگه باید امکاناتش بدن، عوضی ایرون میدن و رضایت او لازم نیست باشه، برای اینکه او در اینجا دارد ضرر میرسونه. از جریان اون ثمارت اون مجدب که وجودی که بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفته دستور داد درخت و کندن انداختن دور، از اینجا استفاده میکنن. دیگه حضرت نفرمود به این که این حکم که ضرری است بر تو واجب است که راحت بدی برای یک درخت مزاحم خونه مردم نشی. بی اطلاع هر وقت که خواستی به عنوان آبیاری درخت وارد خون مردم میشی. دیگه فتوا نداد بلکه دستور اقدام عملی کرد، دستور داد این درخت رو کندن دخلن دور. از این لازرن به کمک این راه روش خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده بکنن که این ناظر به توده مردم نیست، نظیر لا رفسه و لازو یک مخاطبش هم فقه های عادی نیستن، نظیر قاعده استصحاب قاعده ید و امثالیانه، مخاطب شیعت حاکمه هستن که به قرینه اون. خب این دیگه راه خاص خودش رو طی میکنه، دیگه از مسیر بحث میره بیرون. بله خب نفع جسم هست، اما حالا دارد قصدش انشاء است، تحریم است، یا قصدش اخبار است. قصدش این است که در فضای قانون اسلامی ما قانون ضرری نداریم، این میشه خبر. ایها الفقها بدانید از اول تا آخر اسلام ما قانون ضرری نداریم، جعل نشده. یه وقت هست میگیم نه، ایها المکلفون، ضرر رسوندن به دیگران حرام است. این یکی انشاء است، یکی اخبار است، به فضاش بفهمید. خب نه بعد اون اضرار به دیگری حرام است. بله ولی میگن این کاری که باعث ضرر هست برداشته میشود. اون ضرری که مرحوم شیخ الشرعه میگوید همون ضرر عرفی است. الان اینجا این ضرر عرفی نیست، این به لحاظ جامعه و شهر ضرر است، اصلا ضرر نیست، به کسی ضرر نمیرسونه. این آقا میگه من 40 سال محل کسب ما اینجاست، من کاری به کسی ندارم. حکومت اسلام میگه تو به من ضرر میرسونی، برای اینکه من عهده‌دار امنیت مردمم. و موضوع ضرر فرق میکنه، توسعه پیدا میکنه. خب هنوز مسئله لازرر جا برای بحث دارد که در پایان بون اشاره میشود که از اینا کمک گرفته میشود که دلیل اصلی خیار غم آیا قانون لازرر است یا شرط ضمنی مساوات است یا با همان یا اجماع است که مرحوم شیخ تو اجماع خیلی تکیه میکند، میفهمد عمده اجماعی است که معتزد به شهرت است به زمینه کمکیابی و کمکگیری از ادله دیگه. دلیل دیگری که مرحوم شیخ به سایر فارزمان لعله همش استدلال کردن و یک روزی اجمالاً اون روایات خونده شد و تفصیلش به روز بعد این کار شد، همین جریان قبن المسترسل سهتون هست که این روایاتش قبلا خونده شد. وسائل طبع مؤسسه آلالبیت علیه السلام جلد 18 صفحه 31 باب 17 از ابواب خیار. دو تا روایت هست که مربوط به سهت بودن قبل یا حرام بودن قبل است. دو روایت دیگر هم نقل شده است که جمعاً میشه 4 روایت. روایت اولی که مرحوم کلی نقل کرده است از اسحاق بن عمار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این است که قبل المسترسله سهت که به این روایت استدلال کردم. روایت دوم که باز مرحوم کلینی نقل کرده است از میسر از وجود مبارک امام صادق علیه السلام این است که قبل المؤمنه حرام. روایت سوم و چهارم هم همین مضمون روایت دوم را دارد. مرحوم تریحی در مجمع البحرین وقتی قبل را معنا می کند حدیث اینکه قبل مسترسل حرام است و نهی هم شده است او را ذکر می کند. بعد هم این یکی از این احادیث وسائل را هم یادآور می شود. که مرحوم شیخ می‌فرماد این که اون چه که در مجمع البحرین است دو روایت است، یکی همین است که در وصی و سائل آمده، یکی ظاهرش غیر اینه. از مجموع این روایات چهارگانه حرمت قبل به دست می‌آید. پس یکی از ادله خیار فهم این طایف از نصوص که بهش استدلال کرد. اشکالی که متوجه این طایف از نصوص است این است که روشن نیست که این قبنی که در این طایف از نصوص است مربوط قبن اقتصادی و تجاری باشد که قبن باشد. محتمل است که قبن باشد، که قبن همون قدعه در رأی است که در اولین روز بحث فرق بین قبن و قبن مشخص شد که قبن در رأی هاست که غرف نصاب یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالکه یوم التغابن که اصلا این سوره مبارکه به نام تغابن است مناسبت همین آیه است. روزی که قبن روشن می شود که چه کسی فریب خورده و قبنم روشن می شود البته چه کسی سرمایه را باخته به خسارت کرد دیده. خب پس این سه روایت روشن نیست که قبن است یا قبن، که آیا مربوط مسائل مالی است یا مسائل غیر مالی. اگر چون چه مربوط مسائل غیر مالی باشد فقط حرمت تکلیفی ازش استفاده می شود، یعنی کسی که با شما دارد مشورت می کند به شما اطمینان پیدا کرده استرسل الیک و اطمئن بک و اعتمد علیک و استند الیک، با اون نرنگ بازی نکن. این روایت، این سه تا روایت وضع شوراهای شهر را، وضع شورای اسلامی را، وضع شوراهای دوسته ها را، اینا را مشخص میکنند که اگر چند نفر طرف مشورت قرار گرفتند، حالا یا بل اصاله یا بل وکاله، اعضای محترم شورای شهر روستا بل اصاله برای خودشون، بل وکاله برای همشهریان، اعضای محترم مجلس شورای اسلامی بل اصاله برای خود، بل وکاله از طرف شهروندان، اینا در مشورت کردن اگر کوتاه بیاین خدای نکرده رأی خلاف بدن، این قبن در آراست و جز محرمات اسلامی است. اختصاصی به مشورت دو نفر زید با عمر به خصوص ندارد. هر جا محور شوراست، مشورت هست، چه بالاصاله چه بالوکاله، اگر کسی خدای ناکرده یک رأی صائبی دارد اون را نگفت یا برخلافش گفت، اونجایی که رأی صائب به علمی دارد و عمدن برای مصالح مادی خود نگفت میشه از ساکت و عن الحق شیطان اخرس، که از جزوی مبارک پیغمبر نقل شده است که کسی که باید حق را یه جا بگوید و نگوید یه شیطان دهن بسته است. اونجایی که نه خلافش گفت خب دیگه حرمتش روشن‌تر است. پس در مورد مشورت چه دو نفر دارن با هم مشورت میکنن، چه اعضای محترم شورای شهر روستا باشن، چه اعضای محترم مجلس شورای اسلام باشن، اونجا که جای مشورت است با یک تضارب آرا میکنن و افراد بالاصاله برای خود بالوکاله برای دیگران، اگه کسی بین خود و بین خدای خود یه رأی را محققانه و صائب میدونه او رو عمدن نگوید یا خلافش بگوید دیگران را مقبول کرده است. این ناظر مسائل اجتماعی، اقتصاد، فرهنگی و سیاسی است، کار مسائل اقتصادی ندارد. اما در بین این چهار روایت اون روایت اولا ناظر مسائل اقتصادی است، برای اینکه در قبل المسترسله سهد و این سهد مال امر مالی است، نظیر سمر العذرت سهدون. این در باره گرچه اون هم ممکن است با یه تکلفی مسائل فرهنگی و اجتماعی برگرده، لکن ظاهر سهد هم مسائل اقتصادی و مالی است، نظیر ثمر عذرت سهتر به مواد اکارون لسهت و مانند. خب پس به استثنای روایت اولا این سه روایت ناظر مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی است، کار مسائل اقتصادی و معاملاتی ندارد. میمان روایت اولا. در روایت اولا هم چهار مطلب است. بعضی از این مطالب چهارگانه سودمنده. مطلب اولی است که ما احتمال بدیم این روایت اول هم مثل سه روایت دیگر ناظر به حکم تکلیفی باشد، یعنی در امور مالی کسی دیگری را مغموم بکند و کالا را کم ارزشی را با ارزشی افزوده بفروشد یا کالای ارزش افزودار را با ثمن کاهش یافته بخرد، این کار حرام است، حکم تکلیفی است. گول زدن مردم حرامه. اگر این باشد ناظر مسئله خیار و امثال خیار است. این یک. دوم، ما بگیم منظور از این صوت حرمت تکلیفی محض نیست، یعنی این مال حرام است، ولی منظور از قبن المستلسل صوتون این است که اون مال زائدی که میگیری اون بات حرام است، یعنی کالایی که 10 تومن میارزه شما 15 تومن بفروشی اون 5 تومنش صحته، این کار به خیار ندارد که خیار ثابت نمید. سوم آن است که نخیر مال مجموع است، اگر چونچه کالایی 10 تومن میارزه شما 15 تومن بفروشید مجموع این صحت به حرام است، که اون وقتی که مقبول بفهمد و فصل بکند و شما از ادای ما به تفاوت سر بازدنی، وگرنه قبل از اینکه او بفهمه حرمتی در کار نیست. خب رو این فرض خیار احتمالا خیار ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه او فهمید و معامله رو فصل کرد حتما شما باید پس بدی، اگه پس ندی کار حرامیه، یعنی اون پول حرامه، معلوم میشه او حق داره به پس بدی دیگه، حق داره معامله به هم بزنه. رو مطلب سوم اینه که او میتونه معامله رو به هم بزنه. مطلب چهارم این است که بر فرضی که ما قبول کردیم قبن المسترسل صحتون این است که شخص میتواند به هم بزند و اگر به هم زد شما کل ثمن را بر نگردوندی، حد اکثر جواز به هم زدن برمی آید، اما این جواز حقی است یا حکمی که استفاده نمی شود که، حد اکثر این است که این می تواند معامله را به هم بزند. آیا معناش این است که این معامله لازم می شود جائز به جواز حکمی؟ یا نه معامله لازم می شود جائز به جواز حقی به این شخص ذوالخیار است و حق پیدا میکند. پس بر فرض چهار در فرض پذیرش اینکه او حق به هم زدن دارد، باز هم فسخ که جزء خیار است به امر حقی ثابت نمی شود. حد اکثر جواز فسخ است. جواز فسخ اهم نظر است این شخص خیار داشته باشه یا نداشته باشه. پس بنابراین از این چهار روایت سه روایتش که نمیتواند دلیل باشد، دلیل روایت اولا با این معضلات و مشکلات روبروست، پس از اینها نمیشود مسئله خیار قبل بگیرد. لکن خیار قبل مسلم عند الکل است که ادعای اجماع شده شهرت شد. این ادله هم قابل نقد است. مرحوم شیخ فرمود که عمده اجماعی است که حکایت شده و مقتضی به شهرت است. شهرت را خودشون تحصیل میکنن، اجماع را دیگران نقل میکنن، چون که شهرت را هم دیگران نقل کردن. لکن یک فقیه بخواهد اعتماد کند به اجماع با داشتن همه این ادله یاد شده و اینکه فقها به قالب این ادله استدلال کردن کار مشکلی است. این اجماع اجماع مدرکی است یا محتمل المدرک است؟ اجماع تعبدی مصطلح نیست. وقتی ما نتوانستیم اجماع تعبدی مصطلح ثابت کنیم، نمیتوانیم بگیم عمده دلیل مسئله اجماع است. لذا مرحوم سید و همچنین مرحوم آقای نائینی، این بزرگان میفرمون عمده همون شرط ضمنی تساوی بین عوض و معوض است که در غرائز و ارتباطات مردمی مستقر است. اومد این ادله میتواند در حد تأیید باشد، در حد تقویت باشد و از مجموعه اینها اجماع به دست میآید، نه اینکه اجماع سند تام را دلیل معتبر مستقلی باشد. پس خیار قبل ثابت است و منتها راهاش فرق کند. حالا شرایطش که به صورت تبیین صورت مسئله است برای بحث فردا انشاءالله. والحمدلله.